و بدون تعارف عرض کنم ما در کشتی نون پدیده های این ورزش رو میخوریم، نه نون تلاش و کوشش 70 سال مسابقه کشتی رو. واژه سنت واژه خوبیه، در صورت که علم روزم با اون عجیب بشه، وگرنه اینکه کشتی ورزش سنت ما درد ما رو دوا نمی کنه. و به همین دلیل عرض میکنم در رابطه با موضوع برنامه تون باید طرحی نو در ورزش کشتی در بیانداسیم، انیتورای کشتی رو یاوری کنیم، کمک کنیم مدارس کشتی و کارشناسان استعدادیاب داشته باشیم تا بتونیم یک روند روبه‌جلو رو داشته باشیم. وگرنه با این حالتی که داریم، منی که علاقه‌مند به این ورزش هستم و حدوداً 65 سال ورزش دارم تعقیب میکنم، میدونم که این ورزش با این کارهایی که تا الان شده هرگز نتونسته اون پیشرفتی که مورد نظر داشته باشه، و به همین دلیل عرض میکنم باید تحسین نو در کشون در بیاندازیم. با تشکر پیدا.
ممنونیم از این دوست خوب شنونده. جناب عامل عزیز مطلبی دارید؟
بله، خب مطالب ارزنده گفتن دوستداران ما، اونایی که بر این برنامه رو نگاه میکنن کشتی رو دوست دارن، بعضی خودشون
برنامه رو گوش میکنن. شما بیشتر تلویزیونی دارید؟
بله، عذرخواهی میکنم، من ببخشید، نرمنده برنامه رو گوش میکنن، همشون واقعا دانش کشتیشون بالا است و هر کدومشون مثل یک کارشناس دانش دارن و میدونن و توضیحاتی که ایشون دادن خیلی حتما باید انجام بشه. حالا بخشیشو در گذشته شده، انشالله در آینده بیشتر به این مقوله توجه خواهد شد.
بله، ممنونیم از آقای تشرفی که همه هفته زحمت میکشن و برنامه رو میشنون و اظهار نظرم میکنن پیرامون موضوعی که ما مطرح میکنیم. اما در ادامه برنامه میخواییم صحبت های آقای دکتر وحید موحد، دبیر محترم هیئت کشتی استان سیستان و بلوچستان رو بشنویم. استانی که به هر حال خب به اون شکل در کشتی فعال نبوده، یا حالا یک بارقه های امید درش به وجود اومده. حالا ببینیم که آقای موحد چه مطالبی دارن پیرامون موضوع برنامه‌مون، البته در مورد نوجوانان و جوانان. با هم بشنویم.
در خدمت جناب دکتر وحید موحد، دبیر هیئت کشتی استان سیستان و بلوچستان هستم.
از بچه‌های دوره توی گزارش قبلی تعریفش رو زیاد شنیدید.
آقای دکتر، حالا احوالش؟
عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه پرش شنوندتون. خوشحالم که در خدمت شما هستم و انشالله بتونیم که در این کارگاه هم مفید واقع بشیم.
زنده باشید. گفتید کارگاه، کارگاه آموزش مربیگری کشتی.
بله، کارگاه استاج و کارگاه کنترل بازآموزی داریم. به لحاظ تکنیکی در دو بخشنده مقبول متفاوت هستند. در کارگاه کنترل و بازآموزی مدرسین ما و مربیای ما که دفترچه دار بودن میان کنترل میشن به لحاظ آیتم های آمادگی جسمانی، به لحاظ تکنیکی و خیلی از آیتم های دیگه، به نوعی مجاب میشن که به روز باشن و از این کنترل بخششون هم تا به اصطلاح نمردود مجبور شدن که تلاششون به روز کنن. در دو بخش دومش استاج هست که کسانی که متقاضی ان و شرایطش رو دارن میان در این دوره شرکت میکنن و اگر بتوانند حائز رتبه بشن دفترچه مربیگری کشتی میگیرن،
یعنی یک دفترچه معتبری که میتونن بعد از اون کار بکنن.
بله، دفترچه مربیگری فدراسیون رو میگیرن تحت عنوان دفترچه مربیگری درجه 3.
درجه 3، این درجه 3 یعنی چی؟ بیشتر واسه اون توضیح میدید.
درجه 3 به عنوان درجه پایه شناخته میشه، مثل شاید معادل دانشگاهیش لیسانس باشه و اینجا همه این مربی کارش سخته، همه ابعاد رو باید بدونه و بعد از این تخصصی تر میتونه ادامه بده.
زنده باشید. برای دوره‌های بعدی و درجات بالاتر قطعا درجه 2 و درجه 1 هم هست، آیا فکری کردید که اینا رو هم ادامه بدید؟
بله، درجه 2 ما همین الان داریم و برنامه ما بر همین اساس است. اما تمرکز ما چون با توجه به گستردگی استان تمرکز بر درجات کف هست که عمومی تره، فعلا ما اینها رو بیشتر نیاز داریم.
استقبال از این دوره چطور بود؟
استقبال خیلی خوب هست، ولی با توجه به محدودیت‌هایی که انستیتو برای ما گذاشته به لحاظ کیفی سازی کلاس، مجبور شدیم که اسامی رو به اصطلاح غربال کنیم.
بچه‌هایی که شرکت کردن از خود این استان یا نه از شهرستان‌های استان دیگه هم هستن؟
استاشون ملی هست و تراز کار در حد ملی هست. از همه استان‌ها متقاضی داشتیم، ولی بر اساس سهمیه‌ای که ما تونسته بودیم با فدراسیون رایزنی‌ها انجام بدیم و نگاه مثبت شخص دکتر دبیر رئیس فدراسیون و آقای دکتر مرادی رئیس انستیتو، ما بخش بالغ بر 70-75% ظرفیت کلاس از بچهای استان هست و سر تا سر استان از کنارک، چابهار، زاهدان، خاش، زابل، هامون، نیمروز، زهک و تک تک اینجاها نماینده داریم.
حمایت فدراسیون کشتی چطور بود؟
فدراسیون تمام قد پشت این کارگاه و این استاج واسطاده و حمایت ویژه میکنه. لازم به ذکر هست که در قبال تشکر از فدراسیون باید عرض کنم که برای اولین بار در دوره های فدراسیون هست که همچین استاجی با این کم و کیف برگزار میشه. برای اولین بار هست که 5 مدرس فدراسیون، مدرس تراز اول فدراسیون در این استان با هم حضور پیدا میکنن و برای آموزش وقت میذارن. این خودش به نوبه خودش منحصر به فرد هست. جا داره که بابت این کار از دکتر کامبیز مرادی رئیس انستیتو و جناب آقای دکتر دبی که شخصا پیگیر امور سیسامرچستان هستن و آیده امرده رو در امور محوله همراهی و همکاری میکنن و مساعدتاشون باعث این اتفاقات شده تشکر ویژه داشته باشن.
خیلی ممنون که وقتتون رو در اختیار ما گذاشت.
در خدمت شما هستیم. خواهش میکنیم که از شما هم انشالله کنار ورزش، خصوصا ورزش المپیکی کشتی باشید، ورزشی که در پیشینه تاریخی داره و در تار و پود مردم این استان وجود داره. خدا نگهدار.
صبحتون بخیر شنوندگان عزیز. به ساعت 9:37 رسیدیم. ورزش ایران ویژه کشتی رو میشنوید. صحبت های آقای دکتر وحید موحد دبیر هیئت کشتی استان سیستان و بلوچستان رو شنیدید. استانی که به هر حال امیدوار هستم مثل خیلی از استانهایی که در کشتی حرف اول رو میزنن، به طور مثال، البته خیلی هم نیستن استانها، ولی مثال عرض میکنم کرمانشاه، مازندران و حالا جاهایی که قطعا آقای عامر هم در این مورد توضیح میدن که بیشتر کدام استانها کشتی خیز هستن و سیستان و بلوچستان وضعیت چی هستش.
خب آقای دکتر موحد خسته نباشید، میگیم واقعا شرایط تو سیستان و بلوچستان کار کردن سخته. بود مسافت، نبودن جاده های مناسب، بعض بحث اقتصادی و در این حال اینا مشکلاتی هست که در اون قسمت واقعا کار کردن سخته. آقای دکتر موحد در دیار رستم و سهراب اومدن، مسئولیت کشتی رو به عهده دارن و امید آرامی از آقای ارمنده از سیستان و بلوچستان قهرمان نوجوانان جهان شد. کشتیگیر فرهنگکار بسیار با استعدادی است. استعدادهای زیادی اونجا هست. بله. اگر برنامه‌ریزی باشه حتما
پرورش
به این استعدادا شکوفا خواهند شد و جام تختیر هم آقای دکتر موحد قبول کردن که در ایران در اردیبهشت ما در ایران شهر مسابقات جام تختی برگزار بشه. این بیانگر اینی که در اونجا در اون استان در این حال همه همدل هستند تو اینکه به کشتی خدمت کنن و به کشتی کمک کنن و ما براشون آرزوی موفقیت میکنیم.
درود بر شما. اجازه بدید که در ادامه برنامه بشنویم صحبت های آقای امیر دانش که از گزارشگران در رشته کشتی هستن از شیراز. با همدیگه صحبت های ایشون رو میشنویم، برنامه رو بعد ادامه بدیم.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همراهان خوب و همیشگی برنامه های ورزشی رادیو ورزش. امیر دانش هستم، گزارشگر کشتی از شیراز. سال برنامه با توجه به پیش بودن مسابقات جهانی آسیایی در دو رده سنی نوجوانان و جوانان بررسی عملکرد تیم‌های پایه هستش که سوال به گونه‌ای هستش که جواب رو در انتها داده. در کشتی پایه باید چگونه باشد تا کشتی ما بتواند مسیر موفقیت ها را در رده بالاتر به خصوص در المپیک ها طی کند؟ یعنی جواب ما همون المپیک هاست. باید هدف گذاری خوب بشه. پایه و اساس و آینده هر رشته ورزشی از سنین پایین شروع میشه و کشتی هم از این قاعده مستثنا نیستش. با توجه به اینکه در این زمینه تحقیقات زیادی در عرصه دنیا و آکادمیک انجام شده است، متولیان کشتی ما نباید به سراغ آزمون و خطا بروند و میبایست یه الگوی موفق که در دنیا اجرا شده رو کپی برداری کنن و تا یک برنامه بلند مدت که میتونه حداقل 10 ساله باشه اجرایی کنن. آمریکا و روسیه نمونه‌های موفقی در این زمینه هستند که می‌شود الگوبرداری کنیم. آن چیزی که خیلی الان جایش در کشتی ما خالیه و باید یک بازنگری کلی شود، مسابقات مدارس هستش که همیشه در طول تاریخ کشتی ما قهرمانان ما از مدارس معرفی شدند و چند سالی هستش که به دلیل مشکلات مالی مسابقات آموزشگاه مثل گذشته از کمیت و کیفیت خوبی برخوردار نیستش که این قضیه میطلبه که فدراسیون کشتی تعاملی بین آموزش پرورش و حتی دانشگاه داشته باشن که ما ورزش ما رو بتونه دگرگون کنه، که متاسفانه این مهم هم نگاه جدی بهش نشده. یعنی تعامل بین آموزش پرورش، فدراسیون کشتی یا هم وزارت ورزش و دانشگاه ها. اکثر مربیان ما قهرمانان گذشته هستند و از علم روز دنیای کشتی به دور هستند. اصله این مربی دانش علمی اوست که میتونه گلوله های خودش که همون شاگرداش هستن رو به خوبی به هدف بنشونه. کشتی فقط اجرای فنون نیستش، بلکه علم تمرین هم باید جدی بهش نگاه بشه و هم مربی و هم کشتیگیر این قضیه رو بیاموزن. خب فدراسیون کشتی به عنوان متولی این رشته میباید یه نگاه از پایین به بالا به این رشته داشته باشه تا ما بتونیم از الان مثلا در سه تا المپیک بعدی موفق باشیم. به طور مثال در کشتی آزاد مازندران، خراسان، کرمانشاه، همدان، تهران پنج استان سرآمد هستند و در فرنگی خوزستان، فارس، مازندران و قم مستعد این رشته هستند. این به این معنی است که باید بیشتر سرمایه گذاری و نگاه ها به این مناطق باشه. و همونجوری که در دنیای کشتی هم میبینیم، مثلا در رشته آزاد 80% مدال‌هایی که در کشتی توزیع میشه کشورهایی هستن که اطراف دریای خزر هستن: ایران، آذربایجان، قرقیزستان، روسیه، قزاقستان، گرجستان، ازبکستان و یکی دو تا کشور دیگه، که این نشون میده این منطقه جغرافیایی هستش که تعیین کننده هست و اقوام اطراف این دریا چه قابلیت استعداد این رشته رو دارن، که ایران ما هم سمت جنوب این دریاچه رو سه استان عظیم مازندران و گیلان و گلستان رو داره، که این یک موهبته که باید یه نگاه ویژه بشه بهش. به نظر اکثر کارشناسان کشتی و ورزش، بزرگترین چیزی که میتونه یه ورزشکار رو در رده‌های سنی موفق کنه و آینده خوبی رو برای اونا متصور بشه، برگزاری مسابقه استش. ما هر چی بتونیم برای این رده‌های سنی مسابقه برگزار کنیم، این بچه‌ها زودتر بزرگ خواهند شد. برگزاری تورنمنت‌های مثل جام جهانی کودک باید چندین بار در طی سال در استان‌های مستعد برگزار بشه تا این بچه‌ها آبدیده بشن و ترسشون از تشک و رقابت ریخته بشه، تا بتونیم در آینده خوبانی مثل امیر محمد یزدانی، رحمان عموزاد، کامران قاسمپور و امیر حسین زارعی ها رو داشته باشیم. البته یادمون نره که هدف اصلی در مسابقات ردای سنی نباید مدال گرفتن و قهرمانی باشه. تا کشتیگیران از هدف اصلی خودشون که قهرمانی در جهان المپیک در رده بزرگ سالان هستش دور کنه. این قضیه رو میتونیم مثال زنده هم براش بزنیم، ایمان صادقی که دوبار قهرمان جوانان جهان شده و میشه گفت که این بچه دیگه ارضا شد و در رده بزرگ سالان ما از او چیزی ندیدیم، که این هم میتونه یه سرمشق باشه برای مربیان ما و فدراسیون ما که قهرمانی و مدال در صدر انگیزه ها قرار نگیره و صرفا فقط بزرگ شدن و برگزاری رقابت هستش. تا دیداری دیگر و برنامه دیگر، شما رو به خدای بزرگ و مهربان می سپارم. خدا یار و نگهدارت.
خب دوستان، همچنان با ورزش ایران ویژه کشتی از شبکه رادیویی ورزش در خدمت شما هستیم. جناب عامل عزیز، مطلبی دارید پیرامون گفتم؟
بله آقای دانش، خب یکی از گزارشگران، یکی از علاقمندان به ورزش و کارشناسان بهتر بگیم کشتی هستن، نکات زیادی رو گفتن که ما بخوام به همه بپردازیم یه وقت برنامه ایزه نمیده. به این مسئله خسته نباشیدم ایزه، میخوام به آقای دکتر موسایی رئیس هیئت کشتی استان فارس بدم مانه. که واقعا تلاش میکنن، زحمت میکشن. و آقای ارمندی، ببینین هیئت ها بازوهای فدراسیون کشتی هستن. هر فدراسیونی که بخواد رئیس فقط فدراسیون تیم ملی باشه این موفق نمیشه، و اگر رئیس فدراسیون رئیس فدراسیون کشور باشه و به همه استان توجه بکنه، میتونه بسیار ارزشمند باشه، که در نهار با این دیدارهای استانی که آقای عزیزا دبیر کردن یه جورایی به نشون دادن که به استانها توجه زیاد دارن. اما در خصوص صحبت آقای دانش خدمتون عرض کنم، تو این قسمت که ما میخوایم از نوجوانان و جوانان نتیجه خوب بگیریم، ما بیشترین لطمه رو که می‌خوریم تو دوران انتقال ارمنده به وجود میاد برای قهرمانان ما. یعنی تعداد زیادی از قهرمانان ما از نوجوانان به جوانمیان لطمه می‌خورن و تعداد دیگه‌شون هم از جوانان به بزرگسالان. تو این دوران انتقال به نظر من انستیتو کشتی و فدراسیون کشتی و مربیان ما با دقت زیاد داشته باشن که این استعدادا تو اون دوران انتقال حظ نرن و اینها بهشون توجه زیاد بشه.
درود بر شما جناب عامل عزیز، لطف کردید توضیحاتی که دادید پیرامون مطالبی که آقای دانش بهش اشاره کردن. تلفن داریم الان؟ بله، چند مورد تلفن با هم بشنیم.
بحث نوجوانان و جوانان یکی از مباحث مهم کشتیه و به نظر خود بنده یکی از مباحث اصلی و شاکله کشتی کشور ماست. چطور که شما تو کشورهای صاحب کشتی میبینید که به این موضوع خیلی میپردازن و کشتیگیرانشون از نوجوانی و جوانی مخصوصا از نهنهالی پرورش میدن و به اون شاکله و شخصیتی که دوست دارن میرسونن و شما حتی الان میبینید که بسیاری از کشتیگیرای ما الان در تیم ملی حضور دارن و حالا چه در بحث فنی، چه در بحث شخصیتی، چه در مباحث دیگه میبینید که اصلا خیلی فاصله دارن با کلاس جهانی، با کلاس اخلاقی، با کلاس شخصیتی و خیلی دور هستن. من چندین برنامه قبل هم خدمتتون عرض کردم که نباید ما زیاد از نوجوانان و نهالان دور بشیم، چرا که بسیار بسیار مهمه این بحث که کشتیگی رو شما از سنین کوچیکی بال بیارین، تربیت کنین و به بزرگسالی نوجوانی امید برسونین و یواش یواش در مسیر قهرمانی قرار بدین. این یه مطلب. مطلب بعدی می‌خواستم در مورد کشتیگی که در رسای پایین انتخاب شده که سرمربی تیم ملی کشتی آزاد انتخاب کرده و این آرامشی که الان در کشتی به هم خورده، به نظر من ای کاش اختیار تام به سرمربیامون بدیم. هیچی مثل سرمربیای ما الان احساس تیم ملی نیست و به نظرم بهترین کسایی هستن که میتونن تیم ملی رو هدایت کنن و به اون نتیجه عالی برسونن. با تشکر از رجای شهر کرمچی.
با سلام و خسته نباشی خدمت رادیو ورزشی عزیز، علل خصوص مهمان عزیزمون آقای عامر. چاش استان خراسان رضوی کشتیگیرای خوبی در صد تیم ملی الان نداره. با تشکر، ما از چناران استاد شیخ خاندو.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و صبح بخیر دارم خدمت اهالی ورزش خصوصا جامعه کشتی. خصوصا نکته حساب کشتی مو سر کار نکته اولی هست که این کشتیگیران آزادکاری که متقاعد بین‌المللی دارن اعزام میشن، یه نهایی بفرمایید جناب آقای عامل، اگه محبت میفرمایید اعلام بفرمایید. مطلب دوم در ادامه این هست که جناب آقای استاد عامل عزیز، چون خودتون مصدر از خبره خودتون کشتی هستین، در بحث مربیان ما مثلا افرادی که مثلا میان قهرمان آسیا میشن، قهرمان جهان میشن، مثلا در اصل مربیگری اینا موفق نمیشن. این که ممکنه گره کار کجا رو انسیل کشی کم کاری کنه، فدراسیون کشی یه خود مربی کم کاری میکنه. اینا محبت بفرمه جناب استاد عامل، دلیل این شرایط رو بفرمه. خیلی از مربی هستن در سطح جهان و المپیک مدال دار هستن، اما در اصل مربی جایی اصلا موفق نبودن یا اصلا فدراسیون کشی اینو دعوت نکرده. یه مشکل کجا؟ سپاس گزارم. برنامه خوب شما بابا.
ممنونم از تماشای تلفنیتون. دست همتون درد نکنه که لطف میکنید برنامه رو میشنوید و پیرامون موضوع برنامه اصلا نظر میکنید. خب جناب عامل عزیز در خدمت شما هستیم.
آقای ارمنده 4 دقیقه فرصت داریم و کلی سوال که سعی میکنم خیلی سریع سوالا رو پاسخ بدم و اگر هم به بعضی سوالا دیگه نمیرسیم ما رو ببخشن. ببین یه مسئله که در خصوص مربی دوست عزیزمون از بابل گفتن، بله درسته، هر مربی حتی قهرمان جانم بشه نمیتونه بلافاصله بیاد مربی خوب بشه. حتما مربی به اعتقاد من بیاد بعد از دوران قهرمانیش تو باشگاه کار کنه، توی باشگاه ها بیاد تا مشکلات رو لمس کنه. کشتی گرفتن با مربیگری خیلی فرق میکنه. این اگر انجام بشه که یه رزومه توی باشگاه داشته باشه بعد بیاد کار کنه، میتونه این موزل رو از بین ببره. تو بحث این که ما تو نوجوانان بایستی توجه داشته باشیم، اما این توجه بایست مربیان ما دقت کنن وزن کشتیگیران کم نکنن، چرا که اون دیگه تو همون دوره نوجوانان یه مدال میگیره تموم بشه کارش و فشار سنگین رو بدناشون نیارن، تا اینکه به خاطر مدال باید ببینن اوج کارمون هدفمون المپیک باشه. نه هدفمون مسابقات نوجوانان برامون تدارکاتی باشه، جوانان تدارکاتی باشه و راه و رسم کشتی گرفتن در میادین بزرگ باید یاد بگیرن، اما اوج کارمون باید مسابقات المپیک باشه که بتونیم این به اون هدف اصلیمون برسیم و کشتی گیرمون حظ نشه. عزیزمون از چناران که خطه پهلوانخیز چوخه کار بسیار خوبی داره و یه واقعا یه منطقه‌ای که اگر همون چناران رو بهش رسیدگی بشه و قوچان، باور کنین کشتی کشتی دنیا رو میتونه جواب بده. دیدم چه جوانان رشیدی داره، اما اگر خراسان چند سالیست که نتونسته حالا مثل گذشته
خودی نشون
بده و الان تیم ملی هم نداره و خیلی ضعیف است، به اعتقاد من حالا سه قسمت شدن خراسان یه بخشی از اون هست، اما بیشتر مدیر کلایی که در گذشته بودن توجهشون به کشتی خیلی کم بوده. اینم یکی از دلایل دیگه است و مربیان ما هم در خراسان باید مقدار با هم دیگه تعامل داشته باشن.
خب شما که به هر حال توی کشتی اشراف دارید، آیا کشورهای صاحب نام دنیا مثلا همین شوروی، من میگم روسیه یا کشورهای دیگه اروپایی به طور مثال عرض کنم که اینها هم تو ردهای پایی همین برنامه ها رو دارن، یا اینکه نه اینا به شکل دیگه کار میکنن؟
ببینین به خصوص روسیه خیلی دقت داره کارش، یعنی
تو پایه ها.
بله ببینین وقتی یه مسابقه جهانی هست میبینم 8 نفر 10 نفر فقط دارن هر کدومش یه وزن آنالیز میکنن و برنامه‌ریزی دارن برای کارشون، تو کار هم دیگه هم دخالت نمیکنن دیگه، اون که آنالیز میکنه و میاد بررسی میکنه اون وزن اصلا به کار سرمربی کار نداره، به کار مربی کار نداره، فقط کار خودشو میگه و میان. خیلی برای هر کشتیگیری دیدم هم فیلماشون همه رو میگیرن، هم بررسی میکنن و آنالیز میکنن اصطلاحا که بتونن اینا رو نقاط ضعفشون رو بفهمن چی هست،
نقاط قوتشون رو
قوتشون رو رقابا چون نقاط قوتی داره میان کار میکنه و نتیجه میگیره.
درود بر شما جناب هادی عامل عزیز، خیلی خوشحال شدیم این هفته در خدمت شما بودیم، دست شما در
افتخار بود برای بنده.
به پایان برنامه رسیدیم، خدافظی شما رو میشنویم.
من فقط در 10 ثانیه اینو بگم که مربیان نوجوانان ما آقای محمد طلایی و آقای مسعود هاشم زاده این دقت داشته باشن که مسابقات آسیاییشون با مسابقات جهانیشون فقط 20 روز فاصله داره و اینجاست که مربی میتونه خیلی خوب برنامه‌ریزی کنه، تو بحران بتونه خوب نتیجه بگیره. مشکل زیادی است برای کشور آسیایی که فاصله شون با جهانی 20 روز هست و امیدوارم که این مشکل رو بتونن منطقی و علمی حلش کنن و خیلی خوشحال هستم که در این برنامه حضور داشتم و در این حال برای بنده با این برنامه که قداست خاصی داره بسیار ارزشمند بود. امیدوارم هفته آینده هم بتونم این فرصت داشته باشم در خدمت دوستان کشتی باشم.
حتما ممنونم به اتفاق آقای عامل، آقای وجودی صدابردار، آقای سلطانی سردبیر تهیه کننده این برنامه، از خدمت اون مخصوص میشم. روزداران خوبی رو براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار، به امید دیدار پایان برنامه.
منتخب برنامه های 24 ساعت آینده در شبکه های مختلف رادیویی را در 324 دنبال.
کارشناسا میگن ازدواج موفق مقدمات و پیش زمینه هایی نیاز داره که اگه درست در نظر گرفته بشه میتونه به شکل گرفتن یه زندگی هدفمند و با ثبات ختم بشه.
برنامه خانه با خانواده رادیو ایران فردا صبح در مورد برخی از این مقدمات صحبت میکنه.
خانه و خانواده.
متین سادات فیروزی هستم، از تهیه کننده های برنامه خانه و خانواده که شنبه تا چهارشنبه ساعت 9 تا 10 صبح از رادیو ایران پخش میشه. میخوام ازتون دعوت کنم برنامه روز یک شنبه خانه و خانواده رو از دست ندیم. توی این برنامه قراره در مورد مهارت های ارتباطی در دوره آشنایی پیش از ازدواج و نامزدی صحبت کنیم. کارشناسی که در این برنامه حضور دارن خانم دکتر سارا هاشمی روانشناس هستن و فکر میکنم برای کسانی که در آستانه ازدواج باشن نکات خوبی توی برنامه گفته بشه. ازتون دعوت میکنم که خانه و خانواده روز یک شنبه رو ساعت 9 صبح از رادیو ایران با اجرای خانم آل عباس بشنوید.
از قدیم الایام میگفتن مهمترین سرمایه یک کاسب شهره بودن به صداقت در بین مشتری هاشه. حتی گاهی میشد با یه دروغ کوچیک از مشتری ها سود خیلی بیشتری گرفت، اما باز هم قدیمی های بازار این کارا نمی کردن.
برنامه 98 های رادیو اقتصاد فردا از تأثیرات این صداقت در کسب و کار میگه.
اینجا 98 هاست. روز یک شنبه سوم اسفند ماه این برنامه رو با این موضوع بشنوید. مهمترین منفعت راستگویی و صداقت در مقابل مشتری ها چیه؟
ما رو به خاطر داشته باشید.
هر روز شنبه تا چهارشنبه
ساعت 17
رادیو
بیان تاریخ و اتفاقاتی که برای گذشتگان رخ داده با چاشنی داستان و نمایش باعث میشه که روایت‌های تاریخی از اون چه که هست هم جذاب‌تر و شنیدنی‌تر بشن.
فردا رادیو نمایش در قالب نمایش بچه محل مروری داره بر بعضی از اتفاقات تاریخ معاصر ایران.
اون شب تو باشگاه قضاش دارو بیهوشی ریختی؟
نه نه، تو رو خدا این حرفو نزن. التماست می‌کنم این حرفو اینجا بازگو نکن.
پس ببین بهم بگو این کارا برای چی ها؟
داستان‌های دلنشین تهران قدیم، از کودتا تا سنت‌های زیبای گلریزان زورخانه‌ها را در مجموعه بچه محل بشنوید. پخش سریال بچه محل از یک شنبه سوم اسفند ماه 1399 ساعت 1 بامداد و تکرار آن همان روز ساعت 11 صبح از رادیو نمایش. موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز.
در شب میلاد با سعادت امام جواد علیه السلام، رادیو معارف با ویژه برنامه‌ای به استقبال این روز پر از شادی و سرور میره
و شما میتونید یک شنبه شب ساعت 19:30 دقیقه با این ویژه برنامه همراه بشید.
سید محمد علی حسینیان هستم از رادیو معارف. در شب میلاد آقا امام جواد علیه السلام ویژه برنامه‌ای رو از ساعت 19:30 دقیقه تا 20:30 دقیقه در خدمت شما عزیزان هستیم و قراره در این برنامه در مورد پاسخگویی امام جواد علیه السلام به نیازهای جامعه صحبت کنیم. مولودی پخش میکنیم، نمایش پخش میکنیم و قطعات شنیدنی در برنامه انشاءالله تقدیم شما مخاطبان خواهیم کرد.
با صدا 24 انتخاب آسان است.
دلپذیره خدمتتون، آره کنسرت برای همتون، لوبیا چیتی گرم و داغ، ای اهل پیکنیک و باغ. چه دلپذیره ذرت، آره بخور بگیری قدرت، آره سبز نخود فرنگی، میدونی خودت زرنگی، یه مخلوط سبزی جات، نبودی خالی مونده جات، آره عدسی عدس دلپذیر خودش بسه، نون نگیر. دلپذیره بادم جون، با فامیل و با دوست جون، کنسروای دلپذیر، رنگ و با رنگ و لذیذ.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
خونه تکونی بعد مهمونی، اکتیف چار یه کاره، چند منظوره داره، سینک ظرف شوی، کف دست شوی، پاک و تمیز میشه حمام و کف، همیشه همه جا میشه براق و تمیز. پیس پیس اکتیو، از بین میرن میکروبای ریز. پیس پیس اکتیو،
پاک کننده چند منظوره اکتیو. منو اکتیو
ذرت بذار، پاستم بذار، پس چرا هرچی بشکن میزنی درست نمیشه؟ فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
این یه جمله ساده است.
بایاکو، این یه جمله مهمه. بایاکو،
این یه میانبر مطمئن برای خرید تمام کالاهایی که نیاز داری.
بایاکو، این یه راه حل درست برای تأمین تمام خدماتیه که احتیاج داری. بایاکو،
این یه پلتفرم هوشمند و منحصر به فرد برای تمام ایرانه.
این بایاست.
باید بود. بایا، شبکه یه هوشمند خرید و فروش کالا و خدمات در کشور.
دوغ اول آبلی، معروف در هر محفلی، یاد قدیما آبلی، یاد قدیما آبلی.
دوغ اول آبلی، مقبول حال هر دلی، طعمش یه دونه آبلی، طعمش یه دونه آبلی. دوغ اول آبلی، جا داره در هر منزلی، خوب و سلامت آبلی، خوب و سلامت آبلی. دوغ اول آبلی به به چه دوغ کاملی
دوغ اول آبلی
ساعت 10 اینجا تهران شبکه رادیویی ورزش دوستان خوب ما با شما خواهیم بود تا ساعت 14 و اما عزیزان یادآور بشم که همه متخصصان ورزشی معتقدند که تغذیه در کنار ورزش